بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و یعرض له ما یستحیل و عروضه لها من التقابل. بحث ما در بحث وحدت و کسوت بود که عوارض ذاتیه وحدت شد هوهوه، که مباحثی رو مرحوم خواجه مطرح کرد. از اینجا میرسیم به عوارض ذاتی کسوت که غیریت باشد و همان تقابل باشد. لذا میفهمم که بله، مستحیل العروض هست برای وحدت. اونم چی هست؟ منظور از این مستحیل العروض بحث تقابل هست، که تقابل عارض بر وحدت نیست بلکه عارض بر کسرت هست. و از اینجا وارد انحاء تقابل میشه مرحوم خواجه. البته دقت بفرمایید، این بحث تقابل که در بحث‌های منطق مطرح میشه یا بحث حمل که در مباحث منطق مطرح میشه، حیث مباحثش با بحث‌های فلسفی فرق میکنه. اونجا که بحث حمل رو مطرح میکردیم و بحث تقابل رو مطرح میکردیم، حول محور مفهوم بود. بالا این که در مباحث فلسفی که داریم این مباحث رو مطرح میکنیم، جزء عوارض ذاتیه وجود هست، چون وجود یا واحد است یا کثیر است، که جزء عوارض ذاتیه وحدت میشه هوهوه، که منجر به حمل میشود، مباحث حمل مطرح میشود، و جزء عوارض ذاتی کسرت می شود بحث تقابل. و اون تقابلی هم که در بحث‌های منطق مطرح می شود، چون حول محور مفهوم عروضش در ذهن، اتصافش هم در عالم ذهن است، ولی که این تقابلی که اینجا مطرح می شود از اون جهتی که جزء مباحث فلسفی هست، عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارج هست. اینا رو دقت بفرمایید. حالا انحاء تقابل که چهار قسم هست به تقسیم ثنایی، یا اینکه این متقابلا یکیش وجودی هست و یکی عدمی، اولا اونجایی که یکی وجودی هست یکی عدمی از دو حالت خارج نیست، یا اینکه مسبوق به شأنیت نمی باشد، که اینو اصطلاحا بهش میگن بله سلب و ایجاب، و هو راجع اون الالقول والعقد. دقت بفرمایید، مرحوم خواجه میفهمن این سلب و ایجاب در تصورات در حقیقت مرجعش به چی هست؟ به بحث تناقض در قضایا. چون بحثی هست که آیا سلب ایجاب تصورات اصل هست یا اینکه تناقض در قضایا. مثل این که بعضا ما بگیم که زید و لا انسان با هم چی دارن؟ تقابل دارن در تصورات. ولی بعضی وقتا در تصدیقات مثلا میگیم بله این زید هست، گاهن میگیم این زید نیست، یه تصدیقه. آیا در تصدیقات اصالتا تناقض هست که در تصورات تصریح پیدا میکند، یا اینکه در تصورات به شما اصلا سلب و ایجاب هست که تصریح پیدا میکند در تصدیقات؟ یک امر اختلافی هست که مرحوم خواجه قائل هست که بله سلب و ایجاب اگر مستحیل هست، به خاطر اینکه این راجع در قول و عقده، یعنی اصالت را در تصدیقات میداند. چون زید انسان هست و زید انسان نیست با هم تناقض دارند، بنابراین در زید انسان و لا انسان جمع نمی شود، چون در تصدیق اینها مستحیل هستند، تصدیق پیدا می کند در تصور. بنابراین این متقابلا یا یکیش وجودی هست یکیش عدمی، که اونجا که وجودی و عدمی هست یا مسبوق به شأنیت نیست، که اصطلاحا بهش میگن سلب و تصورا، که در حقیقت راجع به اون قول و عقل هست، یا اینکه مسبوق به شأنیت هست که اصطلاحا بهش میگن عدم ملکه، یعنی شأنیت اتصاف برای این ملکه را دارد ولی که الان در این ملکه نیست، مانند بصر و عدم بصر نسبت به انسان، انسانی که شأنیت اتصاف نسبت به ابصار را دارد، اینو اصطلاحاً بهش میگن عدم و ملک. یا اینکه هر دو امر وجودی هستند. اگر هر دو امر وجودی باشند، اینو اگر بله به گونه باشد که تعقل احدهما به معیت تعقل دیگر باشد، به معیت تا اشکال دور پیش نیاید، این دور میشه دور معی. اگر به معیت تعقل دیگر باشد، نگین تعقل احدهما متوقف بر بله تعقل دیگر که بحث دور پیش بیاد، اگر به معیت تعقل اخرى باشد، مانند ابوت و بنوت که تعقل احدهما به معیت دیگری هست، اینو اصطلاحا بهش میگن تزایف اولا، یا اینکه تعقل احدهما به معیت تعقل دیگر نیست که به اینها میگن متضادین، که اینا رو مفصل دیگه در بحث‌های بدایه و منطق خوانده. اما بحثی رو که اینجا مرحوم خواجه مطرح میکنن، میگه بدانید که رابطه تعاکس بین زدن و عدم و ملکه در اون بحث تحقیق و شهرت هست. اینو دقت بفرمایید، در بحث عدم و ملکه ما عدم و ملکه مشهور داریم و عدم و ملکه علی تحقیق داریم، عدم و ملکه مشهوری داریم و عدم و ملکه حقیقی داریم. عدم و ملکه بله تحقیقی، حالا توی بحث عدم و ملکه داریم بحث میکنیم، بله عدم و ملکه مشهور این هست که این عدم و ملکه به اعتبار شخص باشد، به اعتبار شخص باشد، ولیکن عدم و ملکه حقیقی هم از این که به اعتبار شخص باشد، به اعتبار نوع باشد یا به اعتبار جنس باشد. مثلا شما در نظر بگیرین که گاهن ما میتونیم بگیم زن امرد هست از باب عدم و ملکه، با اینکه این شأنیت برای لحیه ندارد، میگیم به اعتبار نوعش که انسان باشد این شأنیت برای چی داره؟ محاسن دارد، بنابراین امردیت را از باب عدم ملکه بر این مرأه چه کار بکنیم؟ حمل بکنیم. یا گاهن به اعتبار جنسش ما عدم و ملکه رو حمل بکنیم، مانند این که بگیم عقرب اما هست، کور هست، ولی اینکه این نه به اعتبار شخصش نه به اعتبار نوع عقرب اصلا شأنیت برای ابصار ندارد، بلکه به اعتبار جنسش که حیوانیت باشد ما این اعما رو از باب عدم و ملکه بر عقرب حمل بکنیم. بنابراین اینجا میبینیم عدم و ملکه حقیقی غیر از عدم و ملکه مشهوری است. عدم و ملکه مشهوری فقط به اعتبار شخصه که خود شخص باید شأنیت برای اون ملکه رو داشته باشه، ولی قول علی تحقیق و حقیقی این هست که اعم از شخص و بله نوع و جنس باشد. بنابراین در این عدم و ملکه شهرت اخص از چی شد؟ تحقیق شد. شهرت اخص از تحقیق شد، چون هر چیزی که عدم و ملکه مشهور باشد تحقیق هست ولا اکثر، به خلاف زدنگ که در حقیقت رابطه تعاکس هست. چرا؟ برای اینکه در زدنگ اون تحقیق اخص از چیه؟ شهرته. تحقیق اخص از شهرته. چرا؟ برای اینکه ما زدین مشهوری داریم و زدین حقیقی داریم. زدین تحقیقی فرقش با زدین مشهوری چی هست؟ خب زدین مشهوری این هست که اینها بله دو تا امر وجودی باشند که متوارد بر موضوع واحد باشند، که دو تا امر وجودی که متوارد بر موضوع واحد باشند، این زدین می شود زدین محال. ولی چند برای زدین حقیقی یه خید اضافه هست، اونم بینهما غایت الخلاف باشد. بنابراین مثلا سیاهی با سرخی میتواند زدین باشد از باب مشهوری، ولی کن از باب حقیقی اینها با هم زدین نیستن. چرا؟ برای اینکه بین سیاهی و سرخی بینهما غایت الخلاف نیست. و بنابراین توی ضدین ما میبینیم که اون ضدین حقیقی اخص از چی هست؟ ضدین مشهوری هست و رابطه این ضدین با عدم و ملکه رابطه تعاکس میشود، چنانچه مرحوم خواجه اینو فرمایش میکنه. مطلب دیگری که مرحوم خواجه میفهمند، میگه خوب دقت بکنید، اینجا دقت بفرمایید، تقابل بنابراین انواعی داشت. یکی از انواع تقابل چی شد؟ شد تزایف. بنابراین تزایف مندرج در چی شد؟ تقابل شد. و از یک طرف خود تقابل مندرج تحت تزایف، خود تقابل مندرج تحت تزایفه. چرا؟ برای اینکه این تقابل که جز عوارض ذاتیه کثرته، اون کثرت با عدلش که وحدت باشد، اینها امور متضایف هستند. دقت میفرمایید، از یک طرف باید بگیم که تضایف مندرج تحت تقابله، از یک طرف بگیم تقابل مندرج تحت تضایف هست. این که انهو چی بشود؟ دور بشود، فرق میکنه، جهتاش فرق میکنه. اگر ما میگیم تضایف مندرج تحت تقابل هست، اون تضایف به حمل شایع هست، یعنی مصداق تضایف از اقسام چیه؟ تقابل. ولی کنه اگر میگیم تقابل مندرج تحت تضایف هست، اون تقابل به حمل اولی هست، یعنی مفهوم تقابل اگر بخواد فهم بشود، جز اینها مفاهیم متضاید هستند، لذا دور پیش نمی آید، فرقش در حمل اولی و حمل بفرمایید شایع هست. مطلب دیگری که مرحوم خواجه اینجا مطرح می کند، می فرماید بدانید که این بحث تقابل مقبول به تشکیک شدت و ضعف دارد و اشد تقابل در قسم ثالث هست که در ضدین باشد. خوب دقت بکنید، میگه اشد تقابل برای چیه؟ ضدینه. با حال اینکه مرحوم صدرالمتعالین و دیگران قائل شدن که اشد تقابل برای سلب و ایجابه، و اما دفاع از مرحوم خواجه، چون داریم اینجا تجرید میکنیم، حرف خواجه حرف دقیقیه که ما بگیم که در تضاد اشد تقابله، ولی در سلب و ایجاب اینگونه نیست. سلام، مانند چی؟ برای اینکه در تضاد مانند چی رو در نظر بگیرین؟ سواد و بیاض که با هم رابطه تضاد رو دارن، اینها چی دارن؟ متقابل هستن. در به شما از کنم، بله، در بحث سلب و ایجاب مانند چی؟ مانند سواد و لاسواد که با هم تقابل دارن. میبینیم که تقابلی بین سواد و بیاض هست اشد از سواد و لا سواد است. اینا رو دیگه حالا بیانات خود علامه هم نیست، دارم توجیه میکنم بیان مرحوم خواجه را. چرا؟ برای اینکه تقابل سواد و بیاض اگر میگیم اشد از سواد و لا سواد هست، این لا سواد هر چیزی رو شامل میشود، ولو مثلا چی؟ سرخی را. و ما میبینیم که به شما هم در تضاد که بینهما غایت الخلاف هست، تقابل سواد با ابیض اشد از تقابل مثلا سواد و لا سواد هست که شامل چی بشود؟ سرخی بشود. این بیان میشود بیان دقیقی که تقابل تضاد اشد از تقابل سلب و ایجاب هست. بحث دیگری که حالا مرحوم خواجه اینجا مطرح میکنه، بحث وحدات سمان هست. حالا که وارد بحث تقابل شد، میفهمن در این تقابل یا بفهمن در این تناقض ما هشت وحدت باید لحاظ بکنیم که اینها رو دیگه مفصل در مباحث منطق خوندیم، فقط خلاصه رو مباحث رو با این شعر خدمتون عرض بکنیم که توی منطق هم خونده بودین، در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه، جزء و کل، قوه و فعل است و دیگر هم زمان. این وحدات سمانیگر رو ما باید چیکار بکنیم؟ در نظر بگیریم تا تقابل پیش بیاید. البته حمل اولی و حمل شایع هم میتواند اینجا چی پیدا بکند؟ سریان پیدا بکند، چنانچه خود مرحوم خواجه این بحثا رو قبلا فرموده بود که در تقابل باید اون حمل اولی و حمل شایع که فهوای مطلب مرحوم خواجه بود، اینا رو خدمتتون عرض کردیم. لذا میشود چند نه وحدت. یک وحدت دیگه هم میشه در نظر گرفت، اون وحدت به حمل حقیقت و حقیقت هست که حقیقت در مباحث منطق مفصل اینها رو توضیح دادیم. لذا ده وحدت باید در بحث تناقض لحاظ بشود. لذا میتونیم بگیم در تناقض ده وحدت شرط دام، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه، جزء و کل، قوه و فعل است و حملین و زمان. این حملین رو اینجا اضافه بکنیم، حمل اولی و شایع و حمل حقیقت و رقیقت. دقت می‌فرمایید، حمل حقیقت و رقیقت که کسی این مطلب رو نگفته، حالا اجمالش اگر بخوام خدمت شما عرض بکنید، مانند این که شما در نظر بگیریم که علت معلول هست، از یک طرف بگیم علت معلول نیست، هر دوتا هم صحیح باشه، اینجا تناقضی نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا وحدت در هم نداریم. چرا؟ برای اینکه یکی به حمل حقیقت هست، یکی به حمل رقیقت هست. اگر میگیم معلول علت هست، ای حقیقت معلول همان علت هست، و اگر میگیم معلول علت نیست، ای رقیقت معلول علت نیست. حمل حقیقت و رقیقت باعث میشود که اگر بله وحدت در هم داشته باشیم تناقض پیش بیاد، ولی که اگر وحدت در هم نداشته باشیم تناقض پیش نمی آید. بنابراین حالا مرحوم خواجه می فهمند در این تناقض ما 8 و شرط رو باید لحاظ بکنیم تا این بحث تناقض شکل بگیرد. البته این نسبت به قضایای چی هست؟ نسبت به قضایای شخصیه، ولی که اگر قضایا رو به نحو محصور در نظر بگیریم، یک وحدت دیگر هم اضافه می شود و اونم چی هست؟ اختلاف کمی است. خوب دقت بکنید، جایی که اختلاف کمی باشد بحث تناقض پیش می آید، اگر اختلاف کمی نباشد بحث تناقض پیش نمی آید. اما فرق بین قضایای شخصی و قضایای محصوره، اینها رو دیگه مفصل توی منطق خوندین، جاشون توی این مباحث نیست. قضایای شخصی مانند این گیم زید مثلا انسان هست، موضوع یک امر شخصی هست، ولی گاهن قضیه چیه؟ محصوره است. قضیه محصوره این که شخصی نباشد، مانند میگیم انسان حیوان ناطق هست، که این حالا میتواند صورش مشخص باشد یا اینکه صورش مشخص نباشد. اگر صورش مشخص نباشد به این میگن قضیه مهمله، ولی که اگر صورش مشخص باشد مانند میگیم کل و انسان حیوان ناطق، به این قضیه میگن قضیه محصوره که 4 قسم داشت: ایجاب کلی، ایجاب جزئی، سلب کلی و سلب جزئی. در این قضیه محصوره میگه یک وحدت دیگه ما باید در نظر بگیریم، برای تناقض باید یک شرط دیگر هم در نظر بگیرین، اونم اختلاف چی هست؟ کمیه، که اگر یکی کلی بود دیگری چی بشود؟ جزئی بشود. نه اینکه هر دو کلی باشند یا اینکه هر دو جزئی باشند، چون اگر هر دو کلی باشند این منجر به این می شود هر دو کاذب بشوند، یا اینکه اگر هر دو جزئی باشند منجر به این می شود که هر دو صادق باشند. حال اینکه در تناقض یکی باید چی باشد؟ کاذب باشد، یکی بفرمایید صادق باشد. لذا میگه در قضایای محصوره یه شرط دیگر ما باید اضافه بکنیم از اون شروط ثمانیه، یک شرط دیگر که اختلاف چی هست؟ کمیه. این البته حرف جدیدی توی منطق نیست که ما بگیم توی منطق ای کاش این حرف رو میزدیم که به جای وحدات ثمان بگیم آقا وحدات تسعه. نه، اینجور نیست. چرا؟ برای اینکه فهوای این مطلب رو توی منطق خونده بودیم که توی استدلال مباشر که ما بحث میکردیم 10 نوع استدلال مباشر داشتیم دیگه، بله، تقابل 4 نوع که بحث تناقض، تضاد، دخول تحت تضاد و تزایف بود، بله، و بحث عکس که خودش سه قسم بود: عکس مستوی، عکس نقیض موافق و عکس نقیض مخالف، و نقض که نقض موضوع، نقض محمول و نقض و طرفین بود اگر یادتون باشه. خب توی بحث تقابل که بحث میکردیم، بحث تضاد و دخول تحت چی بود؟ تضاد بود. فرقشون در چی بود؟ میگفتیم در بحث اون به شما هستم بخوان اینها تضاد با هم داشته باشن، هر دو باید چی باشن؟ کلی باشن. دخول تحت تضاد چی بود؟ هر دو چی باشن؟ جزئی باشن. خب وقتی هر دو کلی بودن در بحث متضادان، اونجا میگفتن که به گونه هست که یمتن و صدقهما معن، هر دو نمیتونن صادق باشن. مثل این که بگیم کل انسان حیوان ناطق هست، از یک طرف هم بگیم کل انسان حیوان ناطق نیست. لذا اگر هر دو کلی باشن، هر دو چی میشن؟ کاذب میشوند. و اگر هر دو جزئی باشن در دخول تحت تضاد، به گونه هست که بله یجوز ان یصدقا معن، جایز است که هر دو چی باشن؟ صادق باشن. مثل این که بگیم بعض از انسان‌ها کاذب هستند، از این طرف هم بگیم بعض از انسان‌ها کاذب نیستند. اگر اون مطلب رو ما در نظر بگیریم، این حرف جدیدی نیست، فهوای همون مطلبه. میگه در بحث تناقض که یکی باید صادق باشد یکی کاذب باشد، علاوه بر اون شرایط سمانیه که خدمتون عرض کردیم، شرایط سمانیه یه شرط دیگر هست، اونم اختلاف چی هست؟ کمیه، که یکیش کلی باید باشد یکی چی باشه؟ جزئی باشد. تو منجر به این بشود یکی صادق بشود یکی چی؟ کاذب. اگر هر دو کلی بشوند میشه همون بحث متضادان که هر دو کاذب هستند. اگر بشود هر دو جزئی، همون دخول تحت تضاد هست که ممکن است هر دو چی باشند؟ صادق باشند. ولی اینکه در تناقض یکی باید صادق باشد یکی کاذب، و اختلاف کمی رو ایشون جز شرایط تسعه میداند. و شرط دهمی هم حتی میتواند مطرح بشود، اونم چی هست؟ که اگر قضیه موجهه باشد، درش جهت باشد. بحث جهت و اینها هم دیگه مفصل توی منطق خوندین که جهت همون ماده هست، فرقش در ثبوت و اثباته. اگر ناظر به عالم ثبوت در نظر بگیریم به اینها میگن مواد، و اگر ناظر به عالم اثبات در نظر بگیریم به اینها میگن چی؟ جهات. که اصل جهات چهار قسم بود، اون چهار قسم منشأ میشد که مرحوم علامه حلی هم اینجا اینو مطرح کرده که اون کیفیات قضیه شامل ضرورت، دوام، امکان و اطلاق میشود. ضرورت، دوام، امکان و اطلاق، یا ضرورت دارد محمول للموضوع، یا اینکه به نحو دوام هست، یا به نحو اطلاق هست، یا به نحو امکان هست. قبلا هم این مباحث رو جای دیگه هم خدمت شما عرض کردیم که دیگه حالا تکرار و مکررات نشه. ولی اگر بخوان متناقض این باشن، باید این جهاتشون هم با هم چی باشه؟ مختلف باشه. اگر جهات مانند هم باشن، منجر به تناقض نمیشود که یکی صادق باشد یکی کاذب. ممکنه هر دو صادق باشن یا هر دو چی باشن؟ کاذب باشد. مثال میزنه جناب مرحوم علامه علی، مانند اینکه بگیم بعض الانسان کاتبون بل امکان، و از یک طرف بگیم لا شیء من الانسان به کاتبن بل امکان، هر دو صادق است. چرا؟ برای اینکه جهت هر دو چیه؟ امکان. ولی اینکه اگر یکی جهت ضروری بود یکی از جهت امکان بود، رابطه چی میشد؟ تناقض میشد، که یکی صادق بود یکی کاذب بود. یا اینکه ممکن است هر دو چی بشوند؟ کاذب بشوند. مانند اینکه ال انسانو به ضروره کاتبون، و از یک طرف هم بگیم لا شیء من ال انسان به ضروره کاذبون، هر دو چی هن؟ کاذب هستن. یکی بخواد صادق باشد یکی کاذب، الا ولو بود در موجهات باید اختلاف در چی بشه؟ در جهت بشه، که یکی منجر به صدق بشود یکی منجر به کذب بشود. که اینا را مفصل باز ما توی منطق مباحث مطرح کردیم که در جوهر النزید که خود مرحوم به شما اسمانم خواجه در مقدمه این مباحث فلسفه مباحث رو بیان کردن، مفصل این بحث موجهات رو در بحث جوهر النزید مطرح فرمودن. بحث دیگری که اینجا شکل میگیره، اینجا دیگه وارد مباحث تقریبا منطقی شدیم، خیلی حالا دیگه اینها رو مجلس نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه اینها رو قبلا دیگه این بحثا رو خوندیم. میفهمد در قضایا ما اگر عدم را مقید به ملکه بکنیم این میشود معدوله. در قضایا اگر عدم را مقید به ملکه بکنیم میشود چی؟ معدوله. مثل این که میگیم زید انسان نیست، یا بگیم زید مثلا بله دانا نیست، حالا این عدم را مقید به چی بکنیم؟ ملکه بکنیم، بگیم زید نادان است. بله زید دانا نیست، بگیم چه کارش بکنیم؟ معدولش بکنیم. سالبه محصلت المحمول تبدیل بکن چی بکنیم؟ موجبه معدولت المحمول. زید دانا نیست تبدیل به چی بشود؟ زید نادان است، این میشود معدوله. خب حالا میفهمن این که معدول شد موجبه معدولت المحمول، میتواند تقابل پیدا بکند با وجودیه. یعنی با چی؟ موجبه بله معدولت المحمول بیاد با وجودیه تقابل پیدا بکند. یعنی با چی؟ موجبه محصلت المحمول. یعنی زید نادان است متقابل بشود با زید بله دانا است. البته میگه این تقابلش فقط تقابل در صدقه، نه تقابل در کذب، چون ممکن است که هیچ کدام از اینها کاذب نباشند و مقابل اینها صادق باشد. خوب دقت بکنیم، بحثای منطقی دیگه یکم بیشتر نیاز به دقت میخواییم. مقابل اینها صادق باشد، یعنی در مقابل موجبه معدوله بشود چی؟ سالبه معدوله، و در مقابل موجبه محصله بشود سالبه محصله، هر دو چی باشن؟ صادق باشن. مثل این که بگیم زید دانا نیست، زید دانا نیست که بشود سالبه محصله محمود، و از یک طرف هم بگیم زید نادان نیست که بشود سالبه معدولت محمول. ممکنه هیچ کدوم از اینها کاذب نباشن. چرا؟ برای اینکه سالبه به انتفاع موضوع جایز است. یعنی اصلا ممکنه زیدی نباشد که ما بگیم زید دانا نیست درست باشد، زید نادان نیست هم درست باشد. فرق بین بله عدول و بحث موجبه معدولت المحمول و سالبه محصلت المحمول این بود که موجبه معدولت المحمول حتما نیاز به موضوع دارد، چون ایجاب هست، ایجاب محمول للموضوع، ثبوت شیء لشیء فرعی ثبوت بفهمید مثبت له هست. ولی کن اگر این موجبه معدولت المحمول ما اگر تبدیل به چی کردیم؟ سالبه محصلت المحمول، سلب محمول للموضوع هست و ممکن اصلا موضوع مرتفع باشد، سالبه به انتفاع موضوع جایز هست. بنابراین این هم از بیان مرحوم خاج. در این بحث ضدین حالا وارد چهار حکم برای ضدین می شود. حکم اول این هست که مرحوم خاج می فهمند گاهن می شود که موضوع ملازم به احد و ضدین باشد به عینه. این حال بحث خیلی مهم نیست، ولی که این تقسیم بندی رو میکنه مرحوم خاجی که میفهمن در بحث ضدین ممکن است که این موضوع بله ملازم به احد و ضدین باشد. مانند چی؟ مانند به شما از کنم حالا مثالی که مرحوم چی میزنه، مانند سیاهی قیر، سواد القار، سیاهی قیر، که سیاهی لازمه چی هست؟ قیر هست، و این یک موضوعی هست که ملازمه با احد و ضدین هست به عینه. یا اینکه موضوع ملازمه با بله ضدین باشد لا به عینه. مانند چی؟ مانند بدن رو در نظر بگیرین نسبت به صحت و مرض، که لا به عینه ملازمه با این ضدین هست، یعنی مانع طول خلق دیگه، یا بدن بدن صحیحه یا بدن چی هست؟ مریض هست. بنابراین میگه گاهن موضوع ملازمه با احد و ضدن هست به عینه، مانند سیاهی نسبت به خیر، گاهن لا به عینهی مانند بدن و نسبت بگیریم با صحت و مرض، یا گاهن به گونه هست اصلا غیر ملازم هست میتونه خلق و از ضدنگ پیدا بکنه، مانند فلک و حالا مثال میزنه نسبت به حرارت و برودت که اجسام فلکی نه هار هستن و نه بارد هستن، مانعت الخلق میتواند نسبت به ضدنگ باشد. یا این که به گونه ای هست که بله این موضوع میتواند اتصاف به وسط ضدنگ پیدا بکند، یعنی نه هار باشد نه بارد باشد بلکه فاطر باشد، نیمه گرم باشد. حالا این حکم اولی که برای ضدنگ میاره که میگه موضوع گاهن ملازم است به عینه یا لا به عینه، یا این که اصلا ملازم نیست میتواند مانعت الخلق باشد، یا این که به وسط اینها چی هست اتصاف دارد مانند فاطریت. این حکم اول. حکم دوم این که زد یک زد بیشتر براش فرض نمیشود، اونن در زد حقیقی ها نه در زد مشهوری که بینهما غایت خلاف باشد، برای هر چیزی فقط یک زد میتونیم در نظر بگیریم، ولی در زد مشهوری اینجور نیست چون اون قید بینهما غایت خلاف را بفرماییم ندارد. مثلا برای سیاهی هم میتوانیم سرخی را زد بگیریم و هم سفیدی را، ولی کن اگر بخواد بینهما غایت الخلاف باشد هر زدی یک زد بیشتر ندارد. این حکم دوم. سوم و هو منفی عن الاجناس، زد در اجناس مطرح نمی شود، در اجناس عالیه در مقولات عش کم و کیف و عین و متا رابطه ضدنگ با هم ندارن. چرا؟ برای اینکه بینهما غایت الخلاف بفرمایید نیست. چرا؟ حالا بخاطر اینکه حالا حکم چهارم میفرمایند که در اون حکم چهارم مشخص میشه اگر بخواد ضدنگ حقیقی صادق باشن اینها باید مندرج تحت یک جنس قریب باشن، ولی که اجناس عالیه دیگه براشون جنس قریب فرض نمی شود، لذا رابطه ضدنگ بین اونها نیست. لذا حکم چهارم میفهمم و مشروطون فل انواع به اتحاد الاجناس، اگر دو نوع بخوان با هم رابطه ضدیت داشته باشن اینا مندرج تحت جنس پدید باید باشن، نه اینکه مثلا شما در نظر بگیرید که کیف رو شما در نظر بگیرید ما یک کیف محسوس داریم یک کیف استعدادی داریم، مثلا از کیف محسوس مبصر را حالا ما بیاین ضد با کیف نفسانی بگیریم، نه اینا چون دو جنس متعدد هستن اصلا رابطه ضدی با هم پیدا نمی کنن، هر دو باید کیف محسوس باشند بلکه کیف مبصر باشند. حالا که کیف مبصر شد ما میبینیم اسودیت با ابیضیت چی داره؟ رابطه تضاد دارد. اینا باید بله مندرج تحت مقوله‌ای باشند که اون جنس قریب هست تا رابطه ضدنگ بشود. این حکم چهارم. و اما آخرین مطلب میفرمایند و جعل الجنس والفصل واحدون. حالا یه نفر اشکال بکنه که این بحث قبلا هم فرمود در صفحه 138، در صفحه 138 مرحوم خواجه اونجا فرمود که بله و جعلاهما واحدون، جعل جنس و فصل واحد هست. چرا بحث تکراری شد؟ مرحوم علامه هلی میفهمند به نظر من یک شبهه مقدری اینجا ایجاد شده که مرحوم خواجه میخواد از این شبهه مقدر چی بده؟ جواب بده. خوب دقت بکن شبهه مقدر چیه؟ آخرین مطلب. شبهه مقدر این هست که اگر تضاد انواع مشروط به اتحاد جنس باشد چنانچه در این حکم اخیر فرمود، مستلزم این است که فصل مندرج تحت جنس باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. خوب دقت بکنید اگر تضاد انواع مشروط به اتحاد جنس باشد، یعنی اینها مندرج تحت جنس قریب باشند، مستلزم این است که فصل مندرج تحت جنس باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. خب شما در نظر بگیرین که دو نوع با هم چی پیدا بکنند؟ تضاد پیدا بکنند. خب در ساحت جنس که با هم تضاد ندارن، چون جنس حیث ما بهل اشتراک اینا هست، در حیثیت فصل با هم تضاد دارن که حیث ما بهل امتیاز هست. بنابراین تضاد در فصل مطرح میشه. خب تضادم اگر بخواد در اینها مطرح باشد، این دوتا فصل باید تحت مقوله جنس قریب باشن، یعنی فصل باید خودش تحت مقوله چی؟ جنس واقع بشود. ولی اینکه فصل خود بسیط است، جنس بفرمایید ندارد. اگر بخواد فصل جنس داشته باشد نیاز به فصل اخرى دارد، و اون فصل هم اگر بخواد جنس داشته باشد نیاز به فصل اخرى دارد. و هلوم جر فیت اصل است، لذا ما میگیم فصل بسیط. اگر بنا باشد که تضاد در جایی باشد که همواره اینا تحت مقوله جنس قرین باشند، مستلزم این هست که فصلین که با هم تضاد دارند اینها مندرج تحت چی باشند؟ جنس باشند. ولی که فصل مندرج تحت جنس نیست، بلکه بسیط است و تالی واقع فل مقدم مستلزم. خب جواب از این شبهه مقدر و مرحوم خواجه چی میفهمن؟ میفهمن و جعل الجنس و الفصل واحد. جعل جنس و فصل واحد است یعنی چی؟ یعنی در عالم خارج اصلا اینها با از هم سندیت بفرمایید ندارن. جنس و فصل جز معقولات ثانیه فلسفی هست که عروضشون در ذهن هست، ولی کل اتصافشون در عالم خارجه. اینا به یک وجود موجود هستن، نه اینکه بگیم یک فصل داریم یک جنس داریم، بنابراین اگر بخوان فصلین با هم رابطه تضاد داشته باشن باید یک جنسی غیر از فصل در عالم خارج باشد و این مندرج تحت جنس باشد. اصلا جنس و فصل جز چیزهایی هستن که ذهن اعتبار میکنه ثنویت اینها رو در موطن ذهن، میگن نه در عالم خارج یک حقیقت واحد است، یک نوعه. نوع انسان رو که ما در نظر میگیریم گرچه به تحلیل ذهنی جنس و فصل دارد، این رو میبینیم که متضاد با نوع دیگری هست، ولی که این تضاد باید به گونه باشد که این انواع تحت چی باشن؟ یک جنس قریب باشن تا تضاد شکل بگیره. نه اینکه بگیم حالا اگر تضاد هست به فصل هست، خود فصل هم باید مندرج تحت جنس باشد. جنس و فصل جز معقولات حالا یا ثانی منطقی هست که عروض و اتصافشون در ذهنه، یا اینکه در محل بحث ما بارها عرض کردیم جنس و فصل فلسفی غیر از جنس و فصل منطقی هست. جنس و فصل بله فلسفی به گونه هست که عروضشون در ذهن، اتصافشون در عالم خارج هست، که اینها رو قبلا هم اشاره کردیم. بنابراین دو چیز نیست در عالم خارج که ما بگیم فصل مندرج تحت چی بشود؟ جنس بشود، بلکه جعلاهما واحد. رضا بحث بحث تکراری نشد، جواب از شبهه مقدر شد. و اما تطبیق مصادیق و یعرض له ما یستحیل و عروضه لها من تقابل. مستحیل العروض هست برای وحدت، لها برای وحدت چی؟ من تقابل، یعنی تقابل بر وحدت عارض بفرمایید نمی شود، بلکه تقابل جز عوارض ذاتیه کثرته. اینا رو دیگه مفصل توی بدایه گفتیم که وجود یا واحد است یا کثیر، عوارض ذاتی وحدت کوهوه می شود چنانچه خواجه فرمود، و عوارض ذاتی کثرت چی می شود؟ غیریت، که همین تقابله. تقابل عارض بر وحدت نیست، بلکه عارض بر چیه؟ کثرت. حالا انواع این تقابل رو می خواد بفرمان. المتنبع الى انواع اهل اربعه، که تقابل چهار نوع دارد. اعنی از سلب و ایجاب در تصورات، میگن سلب و ایجاب. و هو راجع الى القول و العقد، این مبنای مرحوم بله خواجه هست که تناقض در تصورات راجع به تناقض در تصدیقاته، ولی که بعضی هم میفرمان برعکس هست. این قسم اول. دوم ول عدم ول ملکه و هول اول، این همون قسم سلب و ایجاب هست، مأخوذن به اعتبار خصوصیت ما، یعنی مسبوق به چی باشد؟ یک شأنیتی باشد، ولی که اون قسم اول مسبوق به شأنیت نیست. قسم سوم و تقابل الضدین و هما وجودیان، اگر دوتا وجودی شدن این میشود چی؟ ضدین. و یتا کسو هو و ما قبله فی تحقیق و مشهوریه، اینو مفصل گفتیم، تعاکس دارد این قسم ضدین با قبلش که تضایف باشد در اون حقیقی و مشهوری. که عرض کردیم که در ضدین اون تحقیق اخص از شهرت و در عدم و ملکه شهرت اخص از تحقیقه، که مفصل خدمتون عرض کردیم. و چهارمین قسم و تقابل تضایف، چهارمین قسم تقابل تضایف می شود که تعقل احدهما به معیت تعقل دیگر است، نه متوقف بر تعقل دیگر تا اشکال دور پیش بیاد. و یندرج تحته الجنس به اعتبار بله عارضه، جنس منظور از این جنسیه تقابله، چون تقابل کنده جنس برای چی شد؟ این انحاء چهارگانه شد، منظور از جنسی تقابل. تقابل مندرج می شود تحته، تحت چی؟ تضایف، به اعتبار عارضه. از بیرون عرض کردیم، از یک طرف میگیم تضایف مندرج تحت تقابل است، چون یکی از انواع تقابله، ولی از یک طرف میگیم خود تقابل مندرج تحت چیه؟ تضایفه، چون تقابل خودش از باب مقوله ضعف اضافه هست، چون تقابل یعنی کثرت و کثرت به معیت وحدت فهمیده میشه. خب چجور میشود؟ گفتیم فرقش در حمل اولی و حمل بفرمایید شایع هست. بله تضایف به حمل شایع ای مصداق تضایف مندرج تحت چیه؟ تقابل. ولی تقابل به حمل اولی ای مفهوم تقابل مندرج تحت چیه؟ تضایف. لذا اشکال دور پیش نمی آید، که این البته حضرت علامه حلی نفرمود، ای کاش می فهمید. و مقولیته علیها به تشکیک و اشدها فیها از ثالث، که این بحث تقابل مقول به تشکیک است و اشد این تقابل چی هست؟ در قسم ثالث هست که ضدین باشد، با حالی که مشهور و مرحوم صدر المتعلقین می فهمند اشد تقابل در چیه؟ در سلب و ایجاد، ایجاب، و ما اینجا دفاع کردیم از مرحوم خواجه. و یقال للاول تناقضون، که برای اون قسم اول تناقض که ما تسمیه کردیم این یک شرائط سمانیه دارد. و یتحقق فی القضایا به شرائط سمانه، هشت شرط ما باید اینجا لحاظ بکنیم تا تناقض پیش بیاد. دقت می‌فرمایید، تناقض هم یعنی یکی صادق باشد یکی کاذب باشد. هازا فی القضایا شخصیه، این هشت شرط در قضایای شخصیه است. اما المحصوره، اما اگر این محصوره شد فبه شرط تاسن و حول اختلاف، اختلاف چی؟ کمی دیگه، کمیشون نگفت چون انصراف در اختلاف چی داره؟ کمی دارد. یکی اگر کلی شد دیگری باید چی باشد؟ جزئی باشد. اگر هر دو کلی باشند چی میشود؟ بله ممکنه هر دو کاذب باشند، میشه متضادان. اگر هر دو جزئی باشند جایز است که صادق باشند، دخول تحت تضاد میشود، بخوان تناقض باشه، یکی صادق باشد یکی کاذب باشد، باید یکی کلی باشد یکی جزئی باشد. فب شرط انتاسن و حول اختلاف، و حول اختلاف و فی فا این الکلیت زدن للکلیه، برای اینکه اگر هر دو کلی باشند با هم چی هستند؟ رابطه متضادان دارن، هر دو چی میشوند؟ کاذب میشوند. ول جزئیتان صادقتان، و اگر هر دو جزئی باشند ممکنه هر دو چی باشند؟ صادق باشند، این همون دخول تحت تضاده. لذا حرف جدیدی نشده ها، فقط فهوای همون مطالب سابق و ایشون گرفت تصریح به این کرد که ما میتونیم یه شرط تاسه اینجا لحاظ بکنیم. و فل موجهات آشرون، اگر این قضیه زو جهت باشد یک شرط دیگه هم اضافه میشود و اونم اختلاف در چی هست؟ جهت هست. و هول اختلاف و فیها در جهت، به حیث لا یمکنو اجتماع اهما صدقن ولا کذبن، اگر هر دو جهت امکان باشد بله و صور قضیه جزئی باشد هر دو چی میشود؟ صادق. اگر هر دو ضرورت باشد و صور قضیه کلی باشد، هر دو چی میشون؟ کاذب میشون. یکی بخواد صادق باشه یکی کاذب، بعد اختلاف در چی باشه؟ جهت باشه. و اذا قید العدم بالملکه فی القضایا سمیت معدولدن. هر وقت اون عدم را مقید به ملکه کردند، بله، در قضایا اینو تسمیه به چی میکنن؟ معدوله. و هیر، این معدوله یعنی چی؟ یعنی این موجبه معدوله را، مانند میگیم زید نادان است، بالاش بنویسیم زید نادان است، که اصل قضیه چی بوده؟ زید دانا نیست، اینو تبدیل کردیم به معدوله که شد زید نادان است. و هیت تقابل الوجودیه، این مقابل با چی هست؟ اون قضیه وجودی. یعنی چی؟ یعنی موجبه محصله، زید دانا است. صدقن لا کذبن، این تقابل اگر پیش میاد تقابل صدقیست نه تقابل کذبی، یعنی هر دو صادق نیستن ولی ممکنه هر دو هم کاذب بفرمایید نباشن و مقابل اینها صادق باشد، دیگه اکل من قفا میشه. چرا؟ لامکان عدم الموضوع فیصدق مقابلهما، چون ممکن است که اصلا موضوع چی نباشد، در چی؟ در سالبه، لذا صادق باشد مقابل این دوتا، یعنی قضیه به نحو چی باشد؟ بله، سالبه محصله المحمول و سالبه معدوله المحمول، که مقابل برای اون دو قضیه سابق باشد. مثال می نویسیم، مانند اینکه زید دانا نیست و زید نادان نیست، ممکنه هیچ کدام کاذب نباشن. چرا؟ برای اینکه سالبه به انتفاع موضوع جایز هست. و قد از اینجا وارد چهار حکم برای ضدین می شود. حکم اول، و قد یستلزم الموضوع احد از ضدین به عینه، ممکن است موضوع لازم احد از ضدین باشد به عینه، مانند سیاهی برای چی؟ قیر. او لا به عینه، مانند بدن نسبت به صحت و مرض نه سلامت، صحت و سلامت هر دو تا یکی میشه. اولا یستلزم شیئا منهما اندل خلوف، یا این که اصلا مستلزم شیئی نباشد بلکه خلوف از ضدین داشته باشد، یعنی مانعت الخلوف نباشد، مانند فلک نسبت به حرارت و برودت. ولی اتصاف بالوسط، ممکنه این موضوع اصلا متصف باشد چی؟ به وسط ضدین، مانند چی؟ فاطریت، نهار باشد نه وارد باشن، این حکم اول. ولا یعقل للواحد ضدان، برای یک ضد فقط یک ضد میتونیم در نظر بگیریم. چرا؟ ضد حقیقی که بینهما غایت الخلاف. حکم سوم، و هو منفی عن الاجناس، در اجناس ضد منفی هست. چرا؟ برای اینکه در اجناس عالیه اولا ما بینهما غایت الخلاف نداریم و ثانیا اینها مندرج تحت جنس قریب بفرمایید نیستن. و حکم چهارم، و مشروطون فل انواع به اتحاد ال بفرمایید جنس. این همون تعریفی بود که ما توی بدایم میگفتیم، که میگفتیم ضدن در حقیقت امران وجودیان هستن که متواردان علی موضوع این واحد، داخلان تحت جنس قریب، بینهما غایت الخلاف، که اینجا میفهمن که باید اینا داخل تحت یک جنس باشن، اتحاد جنسی داشته باشن. تضاد در انواع مشروط به اتحاد بفرمایید جنسی هست. و جعل الجنس والفصل واحدون، جواب از شبهه مقدر، که اگر بنا باشد انواع تضادشون مشروط به اتحاد جنسی باشد، مستلزم این هست که فصل مندرج تحت جنس باشد و تالی باطل فل مقدم مثل. چرا میگی فصل بسیطه؟ اگر نیاز به جنس داشته باشد نیاز به فصل آخر دارد و تالی باطل فل مقدم مثل. خب بسمی تالا، اصلا جنس و فصل در آرم خارج سنبیت ندارند تا بخواد فصل مندرج تحت جنس باشد، بلکه اینها از باب معقول ثانی هستند نه معقول اولا. و صلی الله علی محمد و آله.